أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در دوران ام بین تعیین و تأخیر بود و قسم اول دوران و صورت سوم از قسم اول. قسم اول از دوران ام بین تعیین و تأخیر این بود که دوران ام بین تعیین و تأخیر در حکم واقعی بود. صورت سوم قسم اول این بود که می دونیم یه عملی فل جمله واجب است، اما نمی دونیم که آیا برای اون عمل عدلی وجود داره یا عدلی وجود نداره. مثلا می دونیم که اگر روزه ماه رمضان رو ترک کردیم به عنوان کفاره 60 روز باید روزه بگیریم، ولی نمی دونیم اتق رقبه عدل این 60 روز هست یا نیست. یعنی ما به جای 60 روز روزه گرفتن میتونیم رقبه ای رو عتق کنیم یا نمیتونیم رقبه ای رو عتق کنیم. بحث ما در اینجا بود. خب آیا اینجا مجرای اشتغال یا مجرای براءته؟ اگه مجرای اشتغال باشه معناش اینه که ما حتما باید همین 60 روز روزه رو بگیریم و نتیجه اشتغال تعیینه. اما اگه مجرای براءت باشه نتیجه اشتغال میتونه چی باشه؟ میتونه تأخیر باشه. البته حالا این تعبیر براءت، چون گاهی وقتا براءت رو ما برای اشتغال هم خلاصه استعمال میکنیم، یه تعبیر دقیقی نیست. به هر حال آیا ما فقط باید همونی که میدونیم واجبه انجام بدیم که در مثال ما 60 روز روزه گرفتنه، یا میتونیم یا 60 روز روزه بگیریم یا اون عتق رو انجام بدیم؟ این محل بحث ماست. فرمایش مرحوم آخوند رو در جلسه قبل مطرح کردیم که آقای خویی از کلام آخوند استفاده کرده بودن که آخوند قائل به اشتغاله و معتقد براءت جاری نمیشه، پس نتیجه تعیین است، یعنی فقط باید 60 روز روزه رو بگیریم. حالا میخوام کلام مرحوم نائینی رو مطرح کنیم. مرحوم نائینی به دو بیان معتقدن که وظیفه ما در اینجا فقط صیام همون شهرینه، یعنی ما دو ماه باید روزه بگیریم و نمیتونیم عتق رقبه بکنیم. خب بیان اول مرحوم نائینی اینه که ما در اینجا علم به تکلیف داریم، یقین داریم که صیام شهرین بر ما واجب است و شک میکنیم که با عتق رقبه امتثال واجب کردیم یا امتثال واجب نکردیم، چون احتمال میدادیم عتق عدل باشه و ما عدل را آوردیم. شک میکنیم که امتثال کردیم یا امتثال نکردیم. حالا که شک میکنیم امتثال کردیم یا امتثال نکردیم به مقتضای اون علم، باید چیکار کنیم؟ باید اون صیام شهرین رو انجام بدیم. یه بار دیگه عرض کنم، پس مرحوم نائینی میفهمن چون ما علم به تکلیف داریم و شک در امتثال داریم، هر وقت ما یقین به تکلیف داشتیم و شک در امتثال داشتیم، اینجا مجرای اشتغال است نه مجرای براءت. خب نتیجه اشتغال چیه؟ نتیجه اشتغال حکم به تعیین است، یعنی ما مخیر بین روزه گرفتن و عتق نیستیم، بلکه متعیناً باید چیکار کنیم؟ باید روزه بگیریم. این کلام مرحوم نائینی است. آی خویی در جواب مرحوم نائینی میفرمایند جناب نائینی اینجا وقتی که سخن از تأخیره، یا این تأخیر تأخیر عقلیه یا این تأخیر تأخیر شرعیه. در موارد تأخیر عقلی در حقیقت تکلیف به یک جامعه تعلق گرفته که ما بین افراد جامعه مخیریم. اگه به ما بگن تأخیر عقلی رو تعریف کن، میگیم تأخیر عقلی اینه که شارع برای ما یه جامعی رو واجب کرده است. عقل میگه وقتی یه جامعی واجب شد، شما نسبت به امتثال و اتیان افراد اون جامعه مخیر هستی، فرق نمی کنه. پس چون در اتیان به طبیعت تمام افراد علی حد سواء هستن و شارع هم از تو طبیعت رو خواسته، ما من میگم هر فرد از اون افراد طبیعت رو بیاری، تکلیف از عهده تو ساقط شد. خب اما اگر تخییر تخییر شرعی باشه، در موارد تخییر شرعی جامعی وجود نداره، چون اگه جامعی وجود داشته باشه و شارع هم اون طبیعت و جامع رو بخواد، که باز این تخییر عقلی میشه دیگه، چرا بشه تخییر شرعی؟ از این جهت آن میفهمن در تخییر شرعی در حقیقت واجب احد الفعلینه یا احد الافعاله، که این احد یه جامع انتزاعیه نه جامع واقعی و ماهوی، برخلاف تمام افراد صلات که یه جامعی دارن به نام صلات و این جامع جامع حقیقی و ماهوی است، در مثل صیام و عتق جامع ماهوی وجود نداره. از این جهت شارع چی کار میکنه؟ میگه احد از این دو عمل رو من از تو میخوام. حالا تو پرانتز عرض کنم ما به تخییر شرعی و مبانیش تو همین بحث باید بپردازیم، چون بعضی از بزرگان معتقدن که نتیجه این بحث بنابر تخییر، یعنی حقیقت تخییر، واجب تخییری متفاوت میشه. حالا اونو بحث میکنیم، ولی اجمالش آقای خویی میفهمن پس تفاوت تخییر عقلی و تخییر شرعی عبارت است از در حقیقت امر به جامع حقیقی یا جامع انتزاعی. پس نکنید همیشه در موارد تخییر، چه تخییر عقلی باشه چه تخییر شرعی باشه، در حقیقت شارع جامعی رو از ما خواسته، ولی در تخییر عقلی جامع حقیقی و ماهوی رو خواسته و در تخییر شرعی جامع انتزاعی رو خواسته. آقای خویی میفهمن چه در تخییر عقلی و چه در تخییر شرعی، در حقیقت دوران امر بین تعیین و تخییر برگشتش به دوران امر بین اطلاق و تقییده. یعنی شما وقتی میگید امر دائر است بین این که معیناً من یه فعلی رو بیارم یا مخیرم بین این فعل و سایر افعال، معناش چیه؟ معناش اینه که مطلقاً بر من واجبه یا مقیداً بر من واجبه. مثلا در تخییر عقلی رو تصور کنید، مولا به من گفته نماز بخون. وقتی گفته نماز بخون، نمیدونم این نماز مولا متعینه در نماز در مسجده یا هر جا که نماز بخونم درسته. ایشون میفهمن پس تو شک داری که این جامعه این که مولا بهت گفته جامعه مطلق است یا جامعه مقید است. هر وقت تو شک کردی که جامعه مطلق است یا جامعه مقید است، تو میتونی براءت از تقیید جاری کنی. وقتی که براءت از تقیید جاری کردی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه اطلاق. پس به شما گفته نماز بخون، شما نمیدونی این نماز باید در خصوص مسجد اتیان بشه، پس نماز مقید به خصوصیت مسجده، یا مطلق است، میگه براءت از تقیید جاری کن. و براءت از تقیید معارض با براءت از اطلاق نیست. چرا نیست؟ چون براءت از اطلاق معنا نداره، براءت همیشه از تکلیف زائد جاری میشه، اطلاق یه تکلیف زائد نیست. پس مرحوم آقای خویی میفهمن ما دوران امرمون بین تعیین و تخییر برگشتش به دوران امر بین اطلاق است و تقیید است. چون برگشتش بین دوران امر بین اطلاق و تقییده، ما میتونیم براءت از تقیید جاری کنیم و براءت از تقیید منافاتی با براءت از اطلاق نداره، چون اطلاق شیئی نیست که ما ازش براءت جاری کنیم، مجرای براءت نیست. خب در حقیقت ما علم اجمالی داریم نسبت به تعیین یا تخییر، اطلاق یا تقیید، که در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل بلا معارض جاری می شود. ما هم گفتیم هر وقت در اطراف علم اجمالی اصل بلا معارض جاری شد، اون علم اجمالی منحل میشه. البته انحلالش انحلال حقیقی نیست. بله، چرا انحلال حقیقی نیست؟ چون شما نمیتونید بگید من یقیناً یکی از این اطراف رو علم دارم و در طرف دیگه شک دارم. بله انحلالش انحلال حقیقی نیست، بلکه انحلال حکمیست، ولی به هر حال منحل میشه. خب حالا که منحل شد، آقای خویی میفهمن دیگه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون علم اجمالی شما با جریان از منحل شده بود. اشتغال اونجایی معنا داره که اصلی نیاد ذمه شما رو بری کنه. اگر اصلی مثل براءت بیاد و بگه شما ذمتون نسبت به اون قید خلاصه مشغول نیست، دیگه اشتغال یقینی معنا نداره. یه بار دیگه عرض کنم، استدلال مرحوم ناینی این بود که من یه یقین داشتم بعد روزه بگیرم، با انجام عتق شک میکنم که آیا فراغ ذمه حاصل شد یا فراغ ذمه حاصل نشد، چون اشتغال ذمه من به وجوب صیام مسلم بود و فراغ ذمه من با عتق مشکوکه، عقل میگه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است. آقای خویی میفهمن وقتی که من اومدم اصل براءت جاری کردم، دیو اشتغال یقینی رو از بین بردم. یعنی شغل ذمه شما به صیام به عنوان خصوصیت صیامی این از بین رفت. تا اینجایی که من تقریب کردم در تخییر عقلی بود، تخییر عقلی بحث روشن بود. حالا بریم سر تخییر شرعی، چون تخییر عقلی در حقیقت علم به جامع بود، علم به جامع علم به طبیعی صلات بود. در اونجا لعل شما بگید نه اصلا انحلال حقیقی هم وجود داره. انحلال حقیقی به جهت اینکه خب نماز در مسجد که یقینا مبره ذمه است، نماز در غیر مسجد رو شک میکنم، قطعا این چنینه، نسبت به او براءت جاری میکنم. البته آقای خویی میفهمن که اونجا هم شما اشتغال ذمه نسبت به نماز مسجدت یقینی نیست، چون اشتغال ذمه مال جامعه نه نسبت به نماز در مسجد. من نمیدونم گرفتید این نکته رو، چون آقای خویی گفت انحلال حقیقی نیست. شما میگید خب چطور انحلال حقیقی نیست، در حالی که نماز در مسجد که یقینا مبرئ ذمه است، چون علل قاعده اگر در همه جا بتونم نماز بخونم در مسجدم میتونم نماز بخونم. آقای خویی گفت ولی اشتغال ذمه به نماز در مسجد یقینی نیست. یعنی شما یقین نداری که بر تو واجب است نماز در مسجد، ولی یقین داری نماز در مسجد مبرئ ذمه است. ولی من میگم اشتغال ذمه یقینی نیست، حتی در تخییر عقلی. خب حالا این تخییر عقلی بود، اما در تخییر شرعی چی میشه؟ در تخییر شرعی دوران ام بین تعیین و تخییر یعنی چی؟ یعنی من در حقیقت میدونم که شارع یه چیزی رو بر من واجب کرده. آقای خویی اینطوری تصویر میکنن، دقت کنید یک کمی اینجا تأمل میخواد. آقای خویی میگن که من در اینجا علم دارم به جامع احده ما، یعنی یقین دارم یکی از صیام و عتق بر من واجبه. شما مگه نمیگید میدونم صیام بر من واجبه؟ صیامو که میدونید واجبه، درسته؟ احتمال میدید عتق هم بدل صیام باشه. پس معنا داره که شما علم اجمالی دارید به جامع عهده ما، یقین دارم یکی از صیام و عتق بر من واجبه. اینو تصدیق میکنید دیگه، علم به جامع عهده ما دارم، چون احتمال داره این واجب واجب تخییری باشه دیگه، یا صیام و یا عتق. پس علم به جامع عهده ما دارم. حالا که علم به جامع عهده ما دارم، شک دارم که این جامع مقید است به صیام یا مطلق است نسبت به صیام و عتق. علم به جامع عهده ما دارم و شک دارم که آیا این جامع مقید به صیام یا مطلق است به صیام یا عتق. ایشون میگه خب براءت از قید جاری کن. از کدوم قید؟ این که اون جامع مقید به صیامه. براءت از قید جاری کن. وقتی براءت از قید جاری کردی، جامع عهده ما رو که میدونستی، خصوصیت صیام هم که ازش براءت جاری کردی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اشتغال یقینی به خصوص صیام دیگه برای تو معلوم نیست. حالا که اشتغال یقینی معلوم نیست، این که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیست دیگه تطبیق نمیشه. این جوابیست که آقای خویی به مرحوم ناینی میدن. پس صورت مسئله این بود که من میدونم صوم بر من واجبه، اما نمیدونم عتق بدلش هست یا نیست. آقای خویی میگه پس شما یه علم اجمالی داری به اینکه احد اینها واجبه و یه شک داری که اون جامع احده ما مقید به صیامه یا مقید به خصوصیام نیست. خب برائت از قید جاری کن. حالا که برائت از قید جاری کردی دیگه اشتغال یقینی به صیام به ماه و صیام نداری. حالا که اشتغال یقینی نداشتی، قاعده این که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است دیگه تطبیق نمیشه. این فرمایش آقای خویی است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه تأخیره، نتیجه تعیین نیست. اون طرف یعنی کدوم طرف؟
به اصطلاح شک داریم که این جامعه ما مقید مثلا به عد هستش یا نیستش، بعد برای تعیین اون شده
احتمال تعینیت عد رو نمیدیم. ما احتمال میدیم یا صیام معینن یا مخیرن بین صیام و عد. درسته. اگر ما احتمال تعینیت عد رو میدادیم اشکال شما درست. نه ما احتمال تعینیت عتق رو نمیدیم. صورت مسئله ما اینه یا صیام معینن و یا صیام مخیرن بین صیام و عتق. آقای خویی میفهمن من برائت جاری میکنم.
نه اصل وجوب اون عتق دیگه مسلمه.
نه صورت سوم ما وقتی که شما احتمال تأخیر میدید پس یقینه به جامع دارید یا ندارید؟ جامع عهده ما
نمیدونه.
پس علم به جامع داریم دیگه. از همین احتمال اومد. الان شما یقین ندارید یکی از صیام یا عتق بر شما واجبه؟ اگه صیام واجب باشه یکی از صیام و عتق بر شما واجب نیست؟ همون گفتن تأمل بازم تأمل میطلبه. خب مهم اینه که مغالطه شو بگیرید. نکنید آقای خویی میفهمن وقتی که من یقین دارم صیام واجبه احتمال میدهم که عتق هم واجب باشه به عنوان بدل، صدق میکنه که من به جامع عهده ما یقین دارم یکی از صیام و عتق بر من واجبه؟ چرا دیگه؟ جامع عهده ما ولو در صیام بر من واجبه دیگه. اگه فقط صیام واجب باشه یکی از صیام و عتق بر من واجبه یا واجب نیست؟ اگر دقت کنید اگر فقط صیام بر من واجب باشه عهده ما بر من واجبه یا واجب نیست؟ مثال میزنم، یه مثال بزنم. مثلا الان دو تا موبایل اینجا وجود داره، یکیش مال شماست، یه کسی میگه این مال شماست، میگه یکی از اینا مال منه، این صادق قضیتون یا صادق نیست؟ این عهده ما مال منه. بعد میگه نه این مال تو بود نه عهده ما. میگه خب اینم که عهده ما یه دیگه. اگه او بگه مگر این مال تو نبود تو چرا گفتی عهده ما مال منه؟ میگه خب اینم عهده ما بود دیگه. آقای خویی میفهمن که اگه مولا صیامو فقط واجب کرده باشه صدق نمی کنه عهد صیامو عتق بر شما واجبه. چرا؟ بازم عهد ما واجبه. پس شما علم به جامع دارید. همین مثال موبایل مثال خوبی بود دیگه، فرق نمی کنه دیگه. شما می دونین این مال شماست، بعد میگید عهد هما مال منه، یکی از این دوتا مال منه، این صادقه یا کاذبه؟ حالا به اطلاق و تقید، اگر من بگم یکی از این دوتا مال منه دروغ گفتم یا راست گفتم؟ میگه این مال تو بود، چرا گفتی یکی از این دوتا؟ میخوام این یکی از دوتا بود دیگه.
یکی از دوتا بر دوتا صرف میکنه نمی کنه دیگه، پس داره مغالطه میکنه.
یعنی دروغ گفت؟
یکی از دوتا به عینه مال شما، نه یکی از دوتا هر دوتا باشه.
بهم یعنی دروغ گفت؟
میگه از این وجه دروغه.
نه از این وجه دروغ نیست. وقتی میگه عهده ما مال منه بعد معلوم شد این مال اوست، میگوی هم عهده ماست دیگه. چی میفهمه؟
عهده ما واجب است تعینا یا تأخیرا. اگر بگید عهده ما تعینا واجب است پس با اس نمیکنه.
عهده ما مبهم، نمیدونم تعینا یا تأخیرا، ولی میدونم عهده ما واجبه.
عهده ما واجب است.
فرد مولد ما جامعه انتزاعی گفتیم دیگه، جامعه واقعی که نگفتیم. جامعه انتزاعی با فرد مردد میسازه. چی میفهمه؟ در تأخیر شرعی جامعه انتزاعی متعلق تکلیف مولاست. در تأخیر شرعی مگه جامعه انتزاعی متعلق تکلیف مولا نیست؟ اگه واقعا مولا هم اتق یا سیام رو واجب کرده، واقعا چی رو واجب کرده؟ احد سیام و اتق رو واجب کرده. چی میفهمید؟ نه، سوال ایشون این بود که اگه تأخیر بشه که عهد ما واجب نیست. خب اونجا احتمال عدل نمیدید، به خاطر این از او عهد ما ساخته نمیشه. چی میفهمه؟
احتمال تأخیر میخوام بده، ما این مثلا به خوب مثلا جهر رو که یعنی عام رفته بگیر اومد عهد ما که نمیدونی اون مقاید است مطلق، اگه واجب تعیین چیه دیگه عهد ما نرفته دیگه. باید اگه تعیین بشه رفته بگیر خود شیء مشخص
بگیر، اگه تأخیری باشه چی؟
تأخیری باشه آره، مثلا نمیدونی بسا الا داریم بگیم که ام داریم که بسا شما ام داریم که رفته بگیر اومد عهد ما شکل داره اجرا و تغییرش، این همیشه علم نداریم ما که الا داریم عهد ما به شکل داره اجرا و تغییر
نه. اون اگه احتمال عدل بدید میشه عهد هما، ولی اگه احتمال عدل ندید میتونید بگید که عهد هما بر من واجبه، ولی نمیتونید بگید شارع عنوان عهد هما رو واجب کرده. شما از سایر دوستان یه قدم به جواب نزدیکتر بودید. ایشون میگه که این عهد هما صادق است ولی متعلق تکلیف نیست. شما که میگید علم اجمالی، یعنی میگید من علم دارم اجمالاً که شاره خلاصه تکلیف کرده به عهده ما، ولی من میتونم بگم عهده ما واجبه، در هر جایی میتونم بگم عهده ما واجبه، ولی نمیتونم بگم متعلق تکلیف شاره عهده ما بوده. من زمانی میتونم بگم متعلق تکلیف شاره عنوان عهده ما بوده که بعد یقین داشته باشم که واجب تأخیری بوده. یعنی فرق است، ما در هر جایی هم که شارع واجب تعیینی کرده میدونیم بگیم یکی از این دوتا بر من واجبه، این صادقه، مثل یکی از این دوتا موبایل ملک منه، ولی نمیتونم بگم متعلق تکلیف شارع عهده ما بوده. این علم به جامعه یعنی علم به تکلیف به جامعه، این وجود نداره که آقای خویی میفرمن. بسیار خوب. حالا آقای خویی هم تو تأخیر عقلیشون فرمایشون مشکل داره، هم تو تأخیر شرعیشون، ولی تو تأخیر شرعی مشکل بیشتره، چون در تأخیر عقلی خب علم علم به جامعه دیگه، حالا اون جامعه معلومه با اون خصوصیت که هست، ولی در تأخیر شرعی بله. خب این فرمایش اول مرحوم ناینیست. آقای ناینی میخواست اثبات اشتغال کنه، آقای خویی هم گفت با جریان براءت در حقیقت ما اشتغال رو از بین میبریم، چون براءت جاری کردیم، اون براءت در حقیقت اون اشتغال ذمه رو از بین رفت. فرمایش دوم مرحوم ناینی برای اثبات اشتغال عبارت است از این که آقای ناینی میفرمایند که واجب تأخیری هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات معونه زائده می طلبه. در مقام ثبوت وقتی که مولا می خواد یه واجب رو تخییرین جعل کنه، باید علاوه بر لحاظ سیام باید یه عدلم برای سیام در نظر بگیره، لحاظ کنه. پس باید در واجب تأخیری دو چیز لحاظ کنه، یک خود سیام را، دوم عدل سیام را. این در مقام جعل و لحاظه. در مقام اثبات شارع وقتی که واجب تأخیر رو میخواد بگه باید بگه تو روزه بگیر اگر عتق نکردی، عتق کن اگه روزه نگرفتی، یا روزه بگیر بر تو واجب است روزه گرفتن یا عتق کردن. پس هم در مقام ثبوت معونه زائده می طلبد و هم در مقام اثبات معونه زائده می طلبه. و اصل همینه که این چنین معونه زائده وجود نداشته، یعنی همچی فعل زائدی از مولا سر نزده است. پس با توجه به این که واجب تأخیری هم ثبوتن و هم اثباتن معونه زائده می طلبد و اصل همینه که معونه زائده وجود نداشته، پس در حقیقت واجب تأخیری نیست و واجب تعیین نیست، همون اشتغالی که ما گفتیم، مخیر نیستید، فقط معینن باید بیارید. این تقریب مرحوم ناینی. آی خویی از این تقریب جواب میدن. آی خویی میفهمن که در تخییر عقلی واجب تخییری در مرحله لحاظ هیچ معونه زائده نداره. چرا نداره؟ چون در تخییر عقلی مولا جامع رو میبینه. مثلا اگر مولا میخواد بگه نماز واجبه که نماز بین افراد نماز شما مخیری، باید بگه نماز در مسجد یا منزل یا مدرسه یا حرم، باید اینطوری ببینه، یا باید جامع نماز رو ببینه، ولی نماز واجبه دیگه، این چه معونه زائده میطلبه؟ اگر مولا میخواد به صورت تخییر عقلی بگه، نباید افراد رو به زمینه سایر افراد ببینه که شما بگید معونه زائده میطلبه. خب همونطور که مولا میتونه تعینی ببینه، نماز در مسجد رو ببینه، میتونه جامع نماز رو ببینه. بین دیدن نماز در مسجد و جامع نماز در مقام لحاظ هیچ معونه زائده‌ای وجود نداره. تخییر عقلی. پس در تخییر عقلی آقای خویی فهمن هیچ معونه زائده‌ای وجود نداره. این که میگید تخییر معونه زائده میطلبه، نه، معونه زائده نمیطلبه. ولی آقای خویی فهمن در تخییر شرعی حرف شما درسته، در مقام جعل و ثبوت معونه زائده میطلبه. خب ممکنه شما از آقای خویی بپرسید، شما که در تخییر شرعی هم گفتید امر به جامع تعلق گرفته، جامع احده ما تعلق گرفته، پس چرا همون حرفی که در تخییر عقلی میزنید در تخییر شرعی نمیزنید؟ در تخییر شرعی هم بگید مولا جامع رو دیده دیگه، جامع دیدن هم که معونه زائده نیست، گفته احده ما. آقای خویی میفهمن خب احده ما اول باید اون دو چیز رو ببینه که بگه احده ما، چون جامع جامع انتزاعیست. وقتی میگه یکی از این دو شی، باید دو شی رو در نظر بگیره، بعد بگه یکی از این دو شی. پس اونجا باید دو شی رو لحاظ کنه تا احد الشیء این معنا داشته باشه یا احد الاشیاء معنا داشته باشه. به خاطر این بله، من در تخییر شرعی میپذیرم که در مقام ثبوت معونه زائده میطلبد. تا به اینجا درست. اما مرحوم ناینی فرمودن که تخییر واجب تخییری در مقام اثبات هم معونه زائده داره. معونه زائدهش چیه؟ یعنی همیشه وقتی که مولا میخواد بیان کنه واجب تخییری رو، باید بگه الف یا ب، الف مشروط به ترک ب، باید به یکی از این دو صورت بیان کنه، پس باید یه بیان زائد داشته باشه. خب اصلم عدم بیان زائد است. آقای خویی میفهمن این اصل عدم بیان زائد منظورتون اطلاقه یا غیر اطلاقه؟ یعنی شما میخواید بفرمایید که ما از این که مولا گفته سم، ولی نگفته سم او اعتق، از عدم گفتن او اعتق میخوام استفاده بکنیم که اون بیان زائد وجود نداره؟ اگه میخواید از اطلاق دلیل اینو استفاده کنید، آقای خویی میفهمن بله این اطلاق وجود داره، ولی خروج از بحثه. چرا خروج از بحثه؟ چون ما اول بحث دوران ام بین تعیین و تأخیر گفتیم که بحث دوران ام بین تعیین و تأخیر در جایی است که اطلاقی وجود نداشته باشه. یه جور دیگه بگم، اصلا دوران ام بین تعیین و تأخیر یعنی مشخص کردن اصل در موارد تعیین و تأخیر. مثلا بحث دوران یعنی ما در مواردی که نمیدونیم واجب معین است یا مخیر است چه اصلی جاری کنیم. خب ما کی معنا داره بگیم چه اصلی جاری کنیم؟ زمانی که دلیل لفظی نداشته باشیم. الاصل دلیل اون حیث لا دلیل. اگر شما دلیل لفظی مثل اطلاق دارید که دنبال اصل نمیگردید. بس اصلا بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر یعنی در موارد تعیین یا تأخیر چه اصلی از اصول جاری میشه و اون در جایی است که اطلاق نباشه. خب اینجا که اطلاق وجود داره، پس اصلا این بحث اطلاق است و از محل بحث ما خارجه. اگه میخواد بگید اطلاق داره، بله. اگر اصل دیگه شما میخواد بگید که اون اصل دیگه نمیتونه اثبات تعینیت بکنه الا علی نحو اصل مثبت، پس اگر میخواد به اطلاق تمسک کنید که از بحث ما خارج میشه. اگرم میخواد بگید اصل این است که مولا بیان نداشته، کماکان بیان ندارد، که این نمیتونه اثبات کنه، پس اینجا واجب ما تعینیست الا علی نحو اصل مثبت و معارضم داره، از این جهت اصلی هم که نیست که اینو اثبات کنه، پس حرف شما حرف ناتمامیه. پس نکنید آیه خویی فرمودن که ما در مقام ثبوت تخییر عقلی هیچ معونه زائده نمیپذیره، ولی تخییر شرعی معونه زائده میخواد. در مقام اثبات بله معونه زائده میخواد، ولی اگر به اطلاق میخواد تمسک کنید که خروج از بحثه، به غیر اطلاق هم میخواد اثبات کنید عدم وجود بیان زائد رو که مثبت است و معارض است. پس به هر حال این استدلال شما هم استدلال کافی نیست. مثبت اینه که شما میخواد استصحاب کنید عدم بیان زائد رو تا اثبات کنید واجب تعینی رو. که ما تعینی بودن رو نمیتونیم اثبات کنیم دیگه. ولی میتونید بگید واجب تعینیه؟ شما فقط میتونید بگید بیان زائد وجود نداشته در مسئله، اصل عدم وجود بیان زائد. نه، علم اجمالی او اشتغال دیگه، علم اجمالی که نیست. شما میدونید سیام رو مولا گفته، درسته؟ خب به چی میخوان بگیم معینن؟ شما فقط اصل، نه نه نه، علم اجمالی نبود، شما فقط یه اصل جاری کردید که مولا بیان زائد نگفته. قبل از این که این دلیل رو بگه همچی بیانی نداشته دیگه، درسته؟ الان هم که نداره. خب این چی رو اثبات میکنه؟ یعنی این اصل برای شما چی اثبات میکنه؟ مولا بیان زائد نداشته، الان هم این بیان زائد را ندارد، چی اثبات میشه؟ تخییر نیست، این لازمه عقلی شدی، یعنی تعیین هست دیگه. آقای خوبی میفهمم. خب این استصحاب بگه تعیین هست که مثبت دیگه. نه، اون که واجب است، اما تعیینن واجب است مهمه. نکنید اون که واجب سیامو که من میدونستم میگه خواه همینو نمیتونه بگه این میشه مثبت. این که سیام واجبه که من بهش علم داشتم، ولی این که معینن واجبه رو شما میخوام با استصحاب اثبات کنید، اینجا میشه مثبت. حالا این در بیان چهارم بیشتر بحثشو میکنه. بسیار خوب، چون بعضی از آن فهمن همین اشکالیشون، میگن خب ما به علم تمسک میکنیم، این تیکش به وجدان، اون تیکش با اصل، نخواستیم از اصل اثبات تعینی بکنیم. اینو بعضی ها گفتن. اینا کنید این حرفی که آقای خویی زدن مال اطلاق مقامی بود دیگه، یعنی این اطلاقی که الان مرحوم ناینی مطرح کردن اطلاق لفظی نبود، اطلاق مقامی بود، یعنی مولا در مقام بیان این بیان زائد رو نیاورد، ولی اطلاق لفظی نبود که شامل بشه. و اون چی که در اول مطرح شد بس اطلاق لفظی بود. حالا اگر شما میخواد توصیه بدید چه اطلاق لفظی و چه اطلاق مقامی، مشکلی نیست، ولی توجه به این نکته که الان تمسک مرحوم ناینی به اطلاق مقامی بود. اطلاق مقامی یعنی مولا که در مقام بیان است ادل نیاورده برای این، من این اطلاق مقامی رو میخوام. حالا توسعش آره اسلام ها عدم ذکر لفظه، نه لفظ جامع. اطلاق در مقام او یه اطلاق مقامی، اطلاق لفظی نیست. یعنی مولا همین که او عدل رو نگفت میفهمم مطلق اراده کرده، ولی مثل رقبه ای نیست که یه لفظ شاملی باشه این و غیر اونو بگیره. حالا بعضی ها مثل آزی اینجا رو میگن اطلاق احوالی بهش، یعنی میگن صیام واجب است در جمیع احوال، که از جمله احوال این صیام فعل عتق است، بهش میگن اطلاق احوالی. برزم رسیدید؟ یعنی اطلاق مقامی رو میگه اطلاق احوالی. مثلا میگه اگر عتق عدل برای صیام باشه در فرضی که شما عتق رقبه کردید، بازم صیام بر شما واجبه یا واجب نیست؟ شما عدل واجب آوردید، آیا اینم واجبه بیارید؟ نه دیگه واجب نیست دیگه. وقتی شما عدل واجب آوردید دیگه اتیان به این عدل دیگه واجب نیست بر شما. خب پس در حقیقت صیام اطلاق احوالی داره. چی اون احوال؟ یعنی صیام بر تو واجب است، چه سابقه بر او عتق را اتیان کنی چه سابقه بر او عتق را اتیان نکنی. این میشه اطلاق احوالی. اطلاق مقامی نیست. اطلاق احوالی رو بعضی از آن فهمن چرا اطلاق لفظیه، مثل خود آغازی ها که اطلاق احوالی رو تقریبا اطلاق افرادی و احوالی رو اطلاق لفظی میدونه. من خواستم میگم این که ما گفتیم اطلاق مقامی مثل مرحوم آغازی ها اینو اطلاق احوالی میدونه، ولی خود آقایون مثلا نکنید آغازی ها این بحث رو کجا مطرح میکنه؟ آیا جزئی خارجی اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ زید اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ از شما بپرسن زید اطلاق داره یا نداره؟ همه میگن اطلاق نداره، ولی آغازی ها میگه اطلاق احوالی داره. خب آیا اطلاق احوالی زید رو شما جز اطلاق لفظی میدونین؟ چون همه تون که میگید جزئی خارجی که اطلاق نداره. این اطلاقی که مرحوم آغازی ها حتی برای جزئی خارجی میسازه، با این که شما میفهمید جزئی خارجی اطلاق نداره با هم سازگاری نداره. آغازی ها میفهمید جزئی خارجی اطلاق افرادی نداره، ولی اطلاق احوالی که داره. به هر حال نحوه اطلاقی در جزئی خارجی هم میشود فرض بشه. مثلا زید حالات داره، گاهی وقتا غمگینه، گاهی وقتا شاده، گاهی وقتا بچه ساله، گاهی وقتا بزرگ ساله. اطلاق افرادی نداره ولی اطلاق احوالی داره. ولی خب بقیه خود این رو اصلا میگن اطلاق نداره تا از اطلاق لفظی بدونن. من خواستم میگم این که اطلاق احوالی هم ذیل اطلاق لفظی باشه یه امر مسلمی نیست، ولی ما که مثل این موارد رو اطلاق مقامی میدونیم، حتی مثل اطلاق صیغه در تعینیت و تخییریت و اینا هم ذیل کلام آخون گفتیم اینا همه اطلاق مقامی، اطلاق لفظی نیست اصلا. خب اطلاق مقامی قصهش با اطلاق لفظی فرق میکنه و با اون مقدمه آی خویی هم مشکلی نداره. خب این تقریب سوم برای اثبات اشتغال بود. اللهم صل علی محمد.